ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 18 آذر سال 1400 معادل 9 دسامبر سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه را همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از نسرین افشار.
ممنونم از شما. و سلام به شنوندگان رادیو فردا. استاندار سیستان و بلوچستان میگوید قرارگاه خاتم الانبیا برای شیرینسازی آب دریای عمان به زودی وارد عمل میشود. حسین مدرس خیابانی این اقدام را در راستای تأمین آب شرب مورد نیاز استان دانست و گفت خشکسالی ها و در پی آن کاهش ذخایر منابع آبی استان سیستان و بلوچستان را با چالش های جدی در حوزه تأمین منابع آب روبرو کرده است. در سالهای اخیر طرحهای مختلفی برای شیرینسازی آب دریاهای جنوبی ایران و انتقال آن به استانهای مرکزی اجرا شده است. از جمله در سال 99 حسن روحانی رئیس جمهوری وقت ایران فاز اول طرحی را برای انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران افتتاح کرد. برخی کارشناسان محیط زیست نگرانی هایی درباره تأثیرات زیست محیطی چنین طرحهایی مطرح کردند. ایران با بحرانهای شدیدی در زمینه کمبود آب روبروست. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه می‌گوید که شمار روزنامه‌نگاران زندانی در جهان در سال 2021 با رکورد جدیدی به 293 نفر رسید. این نهاد مدافع روزنامه‌نگاران تعداد روزنامه‌نگاران زندانی را در ایران 11 نفر اعلام کرد. در این گزارش با اشاره به ادامه قتل‌های هدفمند روزنامه‌نگاران آمده است که این نهاد 24 مورد قتل خبرنگاران در نقاط مختلف جهان را در سال جاری میلادی ثبت کرده است. در این گزارش چین کماکان بزرگترین زندان جهان برای روزنامه نگاران است و هند و مکزیک نیز مرگبارترین کشورها برای روزنامه نگاران به شمار می روند. پس از چین میانمار با 26 روزنامه نگار زندانی، مصر با 25 روزنامه نگار زندانی و ویتنام با 23 نفر بیشترین تعداد روزنامه نگار زندانی را دارا هستند. روزنامه وال استریت جورنال روز پنجشنبه به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش داد که دولت جو بایدن به دنبال تشدید اجرای تحریم‌های ایران است. این روزنامه نوشته است که هیئتی از دولت آمریکا هفته آینده برای تشدید به اجرا گذاشتن تحریم‌های ایران به امارات متحده عربی سفر خواهد کرد و به شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی همکار با ایران نسبت به نقض تحریم‌ها هشدار شدید خواهند داد. در این گزارش گفته شده است که آندره آگاکی مدیر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا سرپرستی این هیئت را بر عهده خواهد داشت. دور تازه مذاکرات برجام از امروز پنجشنبه در وین اثر گرفته می‌شود و همچنین ساعتی قبل از آغاز مذاکرات این دوره نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که آمریکا به دنبال این است که ببیند آیا ایران با قصد جدی وارد مذاکرات شده است یا خیر. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران ساعتی قبل از آغاز دوره تازه مذاکرات احیای برجام در وین از آنچه بی عملی کشورهای غربی طرف مذاکره ایران در این مذاکرات نامید انتقاد کرد و گفت ایران تا کنون هیچ پیشنهاد سازنده و روبه جلویی از طرف غربی‌ها دریافت نکرده است. رسانه های ایران گزارش دادند که آقای امیر عبداللهیان این اظهارات را در گفتگوی تلفنی با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بیان کرده و گفته است مواضع و بیانیه کشورهای اروپایی عامل پیچیده تر کردن اوضاع و کند کننده روند توافق بوده است. پیشتر دیپلمات های اروپایی پس از آنکه پیشنهادهای ارائه شده از سوی هیئت نظامی ایران در مذاکرات هفته گذشته را زیاده خواهی و غیر قابل قبول خواندند از تهران خواسته بودند تا با پیشنهادهای واقع بینانه به میز مذاکرات بازگردند. و در خبری کوتاه نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان خواستار بستن تنگه هرمز شد.
سپاسگزارم. نسرین افشار بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله بعد از ظهر. دور دیگری از مذاکرات احیای برجام در وین از سر گرفته می شود. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان خواستار بستن تنگه هرمز به تلافی مصادره کشتی‌های ایران شد.
این یک تهدید برای بالا بردن سطح تنش.
و وزیر خارجه بریتانیا بدهی 400 میلیون پوندی لندن به تهران را بدهی قانونی خواند. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنوندگی مجله بعد از ظهر رادیو فردا باشید. وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه به جمهوری اسلامی هشدار داد که مذاکرات وین آخرین فرصت برای بازگشت به قرارداد هسته‌ای است. یک روز پیشتر هم فرانسه حکومت تهران را به وقت کشی در مذاکرات احیای برجام متهم کرد. پیشتر هم دولت آلمان پیشنهادهای ارائه شده از سوی ایران در مذاکرات وین را غیر قابل قبول خواند. در این رابطه بیشتر بشنویم از فرهنگ قویمی.
پیشنهادهای جمهوری اسلامی که در دور هفتم مذاکرات وین به کشورهای باقی مانده در برجام ارائه شد، در چند روز گذشته واکنش‌های متفاوت سه کشور اروپایی را به همراه داشت. دولت بریتانیا به تهران هشدار داد که مذاکرات کنونی آخرین فرصت برای بازگشت به برجام است. لیستراس وزیر خارجه بریتانیا گفت: به ایرانی ها قویاً توصیه می کنم که به برجام برگردند، چون به گفته او مصمم هستیم با متحدانمان همکاری کنیم. یک روز پیشتر نیز فرانسه ایران را به وقت کشی متهم کرد و ژان ایو لودریان وزیر خارجه این کشور گفت: حس می کنیم ایرانی ها می خواهند مذاکرات را کش بدهند و به ظرفیت دستیابی به سلاح هسته‌ای نزدیک شوند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا ارزیابی خود را از واکنش‌ها به رویکرد ایران چنین بیان می‌کند:
هم آلمانی‌ها هم فرانسوی‌ها پیشتر و وزیر خارجه بریتانیا خانم تراس این نکته رو بهش تاکید کرده. بنابراین حداقل این برداشت اونا دارن که جمهوری اسلامی برای گفتگو جدی نیست. شروع خوبی به گفتگوهایی که روز پنجشنبه قرار دوباره آغاز بشه نمیده. ولی باید دید آیا آقای کنی در آخرین سفری که پیش از رفتن به وین در مسکو داشته از رفقای روسی اطلاعات تازه‌ای گرفته یا توصیه‌ای تازه‌ای گرفته، آیا نقطه نظرها واقعا در تهران تغییر کرده یا بدون تغییر. اگر جمهوری اسلامی اونطور که آقای کوسری روز چهارشنبه در مجلس اعلام کرد نقطه نظرهاش عوض نشده باشه و به دنبال تامین خواسته های حداکثری باشن، تلیعه گفتگوهای وین خیلی روشن به نظر نمی‌رسه و زمینه رسیدن به توافق فراهم نیست.
دولت آلمان نیز پیشتر پیشنهادهای ارائه شده از سوی ایران در دور هفتم مذاکرات وین را غیر قابل قبول خواند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز دوشنبه گفت که دولت برلین پیشنهادهای تهران را با دقت و به طور کامل بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که ایران تقریباً تمامی پیشنویس‌های توافقات به دست آمده در ماه‌های گذشته را کنار گذاشته است. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل در آمریکا، در این باره چنین میگوید:
به نظر میاد که تهران میخواد واقعا بره به سمت اینکه امریکا رو وادار بکنه یه امتیاز حداکثری بگیره، مثلا لغو تحریم ها یا حداقل گرفتن یک ضمانتی که بتونه برای یه مدت معناداری مطمئن باشه که این لغو تحریم ها یا تعلیق تحریم ها عملا میتونه منافع مالی و اقتصادی ایران رو تامین بکنه. و از اونجایی که به نظر من اهرم فشار چندانی برای امتیاز گرفتن از آمریکا دارن، همه ی نشانه هایی که ما در عموم میبینیم به این سمت ما رو سوق میده که خب راه دیگه ای عملا به نظر نمیاد پیش روی تهران باشه.
در همین حال دولت آمریکا هم که به صورت غیر مستقیم در مذاکرات وین حضور دارد، توقف دور هفتم مذاکرات از سوی ایران را وقت کشی برای توسعه برنامه اتمی‌اش دانسته بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در همین رابطه گفته بود که در صورت شکست دیپلماسی واشنگتن گزینه‌های دیگری را دنبال خواهد کرد. رضا تقی‌زاده میگوید:
می‌بینم که مواضع اروپایی‌ها سخت‌تر شده، مواضع آمریکا جدی‌تر شده و اتفاق نظر بین سه کشور اروپایی و آمریکا بیشتر از پیشه. تا تحولات در ارتباط با برنامه اتمی ایران سرعت بیشتری گرفته و با اقداماتی که اخیراً دولت آمریکا صورت داده، اعمال تحریم هایی که علیه 8 فرد حقیقی و 4 نهاد صورت گرفته و همینطور مطالبی که از زبان سخنگویان دولت آمریکا میشنویم حاکی از این است که حتی در صورت شکست مذاکرات روز پنجشنبه یا ادامه اون در روز جمعه، امکان احاله پرونده ایران به شورای امنیت و قبل از اون فعال کردن مکانیزم ماشه هم وجود داره، که این البته دست کسانی رو که بدون بال تلافی جویی نظامی هستند و یا وارد کردن لطماتی از این دست به تأسیسات نظامی و اتمی جمهوری اسلامی رو بازتر میکنه. در حقیقت رجوع کردن به بند 7 که در منشور سازمان ملل متحد گنجانده شده و آقای روحانی که از افتخاراتش این بود که با توافق سال 2015 ایران رو از زیر این ماده خارج کرده.
مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی به ریاست علی باقری معاون وزیر خارجه ایران در جریان دور هفتم مذاکرات وین برخواسته های خود مبنی بر لغو همه تحریم ها در ازای بازگشت تهران به تعهدات برجامی تأکید کردند. اما از سوی دیگر دیپلمات‌های ارشد فرانسه، بریتانیا و آلمان در کمیسیون مشترک برجام با انتشار بیانیه مشترکی ناامیدی و نگرانی خود را از پیشنهادات جدید ایران اعلام کردند. فرشته پزشک در این باره چنین میگوید:
1500 تحریم در طول ریاست جمهوری آقای ترامپ وضع شده که یه سری از این تحریم ها اتفاقا شاید بیشتر از 700-800 تحریم دقیقاً به این دلیل وضع شدن و با برچسب هایی وضع شدن که مذاکرات آتی که ممکن بود بعد از آقای ترامپ انجام بشه رو با مشکل مواجه کنن. یعنی تحریم هایی هستن که مخالف برجام هستن و متضادن با برجام و حتی اگر قرار باشه برگردن به برجام، اون وقت منافع ایران ممکن تامین نشه. با این هدف بحث شدن، ولی آقای بایدن متوجه این کاری که تیم آقای ترامپ کرده هست و به همین دلیل هم گفتن که از اون 1500 تحریم نه فقط 700 تایی که مستقیما برچسب هسته‌ای داره اونها رو لغو میکنه، بلکه حدود 400 تحریم اضافه رو هم که متضاد هستن با برجام اونها رو هم لغو میکنه. ولی به نظر میاد که ایران میخواد کل اون 1500 تحریم که حتی اون 300 اندی که باقی میمونه واقعا ربطی به منافع اقتصادی و چارچوب برجام نداره، اونها رو هم میخوان لغو کنن. و باز بین لغو و تعلیق که اصلا در برجام ما در مورد لغو صحبتی نشده و همه چی به تعلیق بوده، در مورد اون هم در فشار میاد.
مذاکرات برجام قرار است روز پنجشنبه بار دیگر در وین ادامه یابد و پس از سفر علی باقری کنی به مسکو و گفتگو با همتای روسیه‌اش، برخی از کارشناسان انتظار دارند که احتمالاً جمهوری اسلامی در رویکرد خود برای لغو تمام تحریم‌ها تجدید نظر کند.
به رادیو فردا گوش میکنید. بعد از آنکه وزارت دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد 2 محموله تسلیحاتی توقیف شده جمهوری اسلامی را مصادره کرده، حسین شریعتی در یادداشتی در روزنامه کیهان به این خبر واکنش نشان داد. نماینده رهبر جمهوری اسلامی خواستار بستن تنگه هرمز به تلافی این اقدام آمریکا شده. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ارزیابیش رو در این باره پرسیدم.
از 13 آبان ماه که سپاه اومد اون سناریوی بالیوودی رو تعریف کرد، سناریوی انتزاعی که نمیدونم 4 قایق تندرو با 10 ناوگان جنگیدن و آمریکا رو فراری دادن، شما یه سلسله اخباری میبینید. نه آخرینش تو این روند سرمقاله روزنامه کیهانه. روز گذشته المیادین که یه جورای سخنگوی گروه های شبه نظام تروریستی طرف ایران هست، اونجا گزارشی داده بود که در کیهان 5 شرط گذاشته در مورد برجام و شرایطی ترسیم کرده بود که به معنای عملا این هست که ایران اصلا نمیخواد مذاکره بکنه. مرادم این هست که شما با یک پکیج مواجه هستید و این پکیج، این داستانی است که در 18 سال گذشته در پرونده اتمی ایران بارها تکرار شده. در واقع بخشی از حکومت ایران در پرونده اتمی دنبال پول هستند، اونها مایلن با غرب توافق کنن، تحریم‌ها رو بردارن، اما بخشی بزرگی از حکومت، مخصوصا بخش‌های نهادهای نزدیک به نهادهای تحت فرمان رهبری و نهادهای نظامی، اونها بمب اتمی میخوان و هرگاه که صحبت از مذاکره شده به یه طریقی تونستن داستان رو به هم بزنن، به یه طریق سطح بحران رو بالا بردن، به یه طریق تنش درست کردن، حالا یا در عمان یا در خلیج فارس یا حتی در اروپا. اینی که آیا که نمیدونم کشتی ایران خلاف منافع ملی ایران هست یا خیر، اینا هیچ کدوم سوال امروز نیست. مهمترین چیز به نفع منافع ملی ایرانی ها مصالحه هست برداشتن تحریم ها، اگر بخوام از زاویه ایرانی ها نگاه بکنیم، اما به نفع حکومته. همون چیزی که آقای خامنه ای گفته بود که چالش هزینه داره، اما هزینه های سازش برای جمهوری اسلامی بیشتره و جمهوری اسلامی با چالش راحت تره. بنابراین خیلی خلاف منافع ملی ایرانی ها نیست.
یه نکته دیگه هم هست آقای مهدوی آزاد، مسئله اینه که واقعا بستن تنگه هرمز چقدر عملیه، چون فقط ایران و آمریکا در این دریا نیستند، از تمام کشورهای مختلف از این تنگه رد میشن، و آیا این به معنای سر جنگ نداشتن با تمام دنیا نیست؟
ببینید، صدها گزارش در 17 18 سال اخیر که تهدید بستن تنگه هرمز مطرح بوده منتشر شده که آیا چقدر عملیه، نمیدونم تنگترین قسمت تنگه هرمز چقدر، ایران باید چیکار بکنه، آمریکا چیکار میتونه بکنه. خیلی واضحه که آمریکا، ایالات متحده آمریکا قدرت نظامی برتر، مخصوصا اون ائتلافی که هست از اعراب تا اروپایی ها. خیلی واضحه که اگر ایران بتونه این کارام بکنه چند روز هست. به نظر میاد اصلا نظر خود حکومت هم مسئله اجرایی و عملیش نیست، یعنی خیلی براش مهم نیست واقعا میتونه ببنده یا نه. این یک تهدیده برای بالا بردن سطح تنش، اگه لازم باشه چند تا موشک هم استفاده میکنه، مثل حمله‌ای که مثلا با آرامکو بود، عملیات هم انجام میده. از زاویه واقعا خود حکومت هم خیلی شاید دنبال بستن هرمز نباشه، یا این هدف استراتژیکش نباشه. هدف استراتژیکش بالا بردن سطح تنش و حفظ تنشه، و هدف تاکتیکیش، یکی از برنامه‌های تاکتیکیش میتونه بستن تنگه هرمز باشه. از زاویه میتونه تنش رو بالا ببره.
تحلیل مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
وزیر خارجه بریتانیا لیز تراس روز چهارشنبه در اندیشکده چاتم هاوس گفت بدهی 400 میلیون پوندی این کشور به ایران یک بدهی قانونی است. در این رابطه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه گفت بدهی 400 میلیون پوندی این کشور به ایران یک بدهی قانونی است که لندن خواهان پرداخت آن است. لیستراس این اظهارات را در یک اندیشکده و در بخش پرسش و پاسخ سخنرانی خود درباره اهداف سیاست خارجی دولت بریتانیا مطرح کرد. یکی از حاضران در این نشست از وزیر خارجه بریتانیا در خصوص وضعیت پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی لندن به تهران و سرنوشت نازنین زاغری ردکلیف پرسید. لیستراس در پاسخ به این پرسش گفت که بریتانیا همچنان به دنبال حل مسئله بدهی خود به ایران در ارتباط با لغو قرارداد فروش 1500 تانک چیفتن به تهران است. قراردادی که در دوره حکومت پهلوی بین ایران و بریتانیا منعقد شد ولی بعد از انقلاب اسلامی فسخ شد. وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفت ما خواهان پرداخت این بدهی هستیم و آن را به عنوان یک بدهی قانونی به رسمیت می‌شناسیم. لیستراس در ادامه گفت در مورد این موضوع با همتای ایرانی خود چند بار صحبت کرده. همچنین جیمز کلیورلی مدیر امور خاورمیانه در وزارت خارجه بریتانیا و با دیگر معاونان و مقام‌های وزارت خارجه بریتانیا در حال بحث و رایزنی هستیم تا این مسئله را حل کنیم. وزیر خارجه بریتانیا با این حال تصریح کرد که به دلایل مختلف این موضوعی ساده نیست. او تاکید کرد که به فشار خود برای بازگشت دو تابعیتی‌هایی که به صورت ناعادلانه بازداشت شدند از جمله نازنین زاغری ادامه می‌داد. خانم تراس به دلایل عدم پرداخت بدهی بریتانیا به ایران اشاره نکرد، ولی پیشتر تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران و به ویژه از سوی آمریکا یکی از این دلایل عنوان شده بود. این بدهی به پرونده‌های نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی و سایر شهروندان دو تابعیتی بریتانیا پیوند خورده که جمهوری اسلامی ایران آنها را محاکمه و زندانی کرده است. در ماه‌های اخیر درخواست‌ها از دولت بریتانیا برای حل مسئله بدهی به ایران به عنوان راهی برای پایان دادن به پرونده نازنین زاغری تشدید شده است. 26 آبان گذشته جرمی هانت وزیر خارجه پیشین بریتانیا از بوریس جانسون نخست وزیر پرسید اگر تحریم‌های بین‌المللی مانعی بر سر راه پرداخت این بدهی از راه‌های بانکی است، آیا گزینه دیگری برای حل این مشکل وجود ندارد؟ او اظهار داشت اگر ما به دلایل مختلف نمی‌توانیم این بدهی را از طریق بانکی باز پرداخت کنیم، چرا مانند کاری که پرزیدنت اوباما در ژانویه سال 2016 انجام داد و یک هواپیمای پر از پول نقد را به تهران فرستاد عمل نمی‌کنیم؟ آقای جانسون که در این نشست کمیته عوام شرکت کرده بود در پاسخ گفت قطعاً این گزینه ارزش بررسی دارد، اما همانطور که می‌دانید این کار پیچیدگی‌هایی دارد، ضمن اینکه مهم است این نکته را در نظر بگیریم که علاوه بر نازنین دو تابعیتی‌های دیگر ایرانی انگلیسی وجود دارد که آنها هم بخشی از معادله هستند و ما باید نسبت به خواسته‌های آنها هم حساس باشیم. حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی دو تابعیتی را به اتهام‌های های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده است و برخی از این افراد با زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر مبادله شدند. این رویه جمهوری اسلامی بارها از سوی دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری در سراسر دنیا محکوم و به گروگانگیری تعبیر شده است.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنید. با هم بشنویم بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
ما بازنشسته هواپیمایی هستیم. الان چند برده حقوقای ما را دو تومن میدن. آخه با این تورم، با این خرجای گران 2 میلیون حقوقه، بعد از 48 سال 2 میلیون، خدا رو خوش میاد دو تومن حقوق بدین. این 2 تومن هم ما نون خالی میتونیم بخوریم. تو رو خدا یه فکری به حال ما بازنشسته ها بکنیم.
خواستم راجع به حقوق معلولیت بهتون بگم، اینکه واقعا فاجعه است، افتضاح. من خودم نابینام، بیرون که بخوایم بریم فرض کنید یه جایی رو حفظ میکنن برای کشیدن لوله، بعد زمان زیادی میبره باز دینا اینو فرش کنن، همجوری خاکاش میمونه سر راه. از نظر مستمری هم که بگیم، مبلغی که میگن ناچیزه، اصلا غیر قابل قبول نسبت به کشورهای دیگه. تو زمانی که میریم بانک یا اداره، به جای اینکه مستقیما با خودمون حرف بزنن، اگر یکی پیشمون باشه سعی میکنن با اون حرف بزنن، اون با ما حرف بزنه، فکر میکنن نقشه مترجم رو بازی میکنن، که این متاسفانه سالیان ساله که من باش درگیرم منو رنج میده. من از خودم بخوام بگم، یه نابینام، آنچنان فرقی با یه بینایی ندارم، فقط تنها فرقم اینه که من نمیبینم دیگه. از نظر ذهنی جسمی هیچ مشکلی ندارم. حالا خب جمهوری اسلامی نمیخواد اینو بپذیره و در جاهایی هم که ما رو میخواد بپذیره، میخواد که ما مثلا حافظ کل قرآن باشیم و چیزایی که برای خودش نفت داره، در صورتی که من میتونم یه مترجم باشم، من میتونم مثلا زبون چینی رو یاد بگیرم، هندی رو یاد بگیرم، روسی یاد بگیرم، برای یک سازمانی، برای یک تاجری کار بکنم، حقوق و مزایای خودم رو در بیارم. و از واقعا افتضاح، جمهوری اسلامی هیچ وقت اهمیت نداده و حقوق ما هم همچون حقوق اقلیت هاست. من امیدوارم که واقعا جمهوری اسلامی به زودی زود بره، چون تعامل و سازندگی و آشتی دردی رو دوا نمی کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس سازمان مدیریت بحران ایران در توضیح کاهش بارندگی ها گفته میزان بارش در برخی استانهای کشور نسبت به سال گذشته 90% کاهش یافته است. اسماعیل نجار این وضعیت را خشکسالی مطلق توصیف کرده. پیشتر یکی از همکارانم گفتگوی داشته با منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست در آلمان. بشنویم تحلیل او را.
وقتی ما صحبت از خشکسالی میکنیم، در واقع برای اون سال آبی که ما داریم، در حقیقت سال آبی در ایران خب از مهر ماه شروع خواهد شد، هر سال ما الان در سال آبی 1400 هستیم و میزان بارشی که تا به امروز داشتیم در اغلب مناطق کشور کمتر از میانگین دراز مدت بوده. وقتی که میزان بارندگی های ما کمتر از میانگین باشه، در حقیقت ما یک خشکسالی هواشناسی رو داریم و این قضیه نشون میده که ما درگیر خشکسالی هستیم و میزان بارشمون کم هست، که اون میتونه تبعات دیگه ای رو به همراه داشته باشه. اگر این روند ادامه داشته باشه و در ماه‌های آینده این خشکسالی هواشناسی ادامه داشته باشه، میتونه تأثیر بذاره بر خشکسالی کشاورزی، هرچند که ما در حال حاضر برای مناطق دیم خشکسالی کشاورزی رو داریم. اما در رابطه با مسئله اینکه ما سال قبل هم ما خشکسالی داشتیم و ذخایر سدهامون هم کاهش پیدا کرده، به دلیل اینکه برداشت ها بسیار زیاد هست در ایران و آب که ما مصرف میکنیم مخصوصا در بخش کشاورزی حدود 87 میلیارد متر مکعب در سال مصرف میشه، طبعا در حال حاضر اغلب سدها با مشکل مواجه هستن و بارشی هم که در سال آبی جدید داشتیم نتونست این میزان رو به حد نرمال برسونه و این تصویری که به ما میده در رابطه با آینده اینه که ما ممکنه خشکسالی های هیدرولوژیک و خشکسالی کشاورزی و خشکسالی هواشناسی رو داشته باشیم که به تبع اون در نهایت میشه خشکسالی اقتصادی اجتماعی هم خواهد بود که اثرات اون میتونه بر زندگی مردم باشه و وضعیت مردم رو دچار بحران بکنه، بحران شدید که نهایتاً میتونه در بعضی از مناطق تبدیل به یک فلاکت آبی بشه. وقتی که در یک جایی میزان بارشمون کمتر از میانگین باشه، خب طبعا این خشکسالی خواهد بود. در رابطه با گیلان هم ما سد سپیدرود رو داریم در اونجا که این سد خب در حال حاضر میزان آبی که داره کمتر هست نسبت به اون مخزنی که میبایست داشته باشه، یعنی ما در حدود 1,200,000,000 متر مکعب آب داریم که این نسبت به قبل حدوداً 700-800 میلیون متر مکعب کمتر هست، که نباید فراموش بکنیم که حدود 230,000 هکتار از اراضی کشاورزی که در گیلان هست حدوداً 20-170,000 هکتار تحت پوشش سد سیدرود هستند. وقتی که این سد با مشکل مواجه خواهد شد، طبعا اثرگذار خواهد بود بر روی کشاورزی که از این سد آبشون تأمین میشه، و این یعنی یک وضعیتی که متاسفانه درگیر شده کشور باهاش و در پربارانترین نقطه که برای نمونه گیلان هست ما این مسئله رو داریم. در شهرهای دیگه، در جاهای دیگه هم که پرباران بوده اند ما این مسئله رو شاهدش هستیم.
به رادیو فردا گوش میکنید. پس از دومین مرحله تحریم‌های اقتصادی اروپا علیه بلاروس، این کشور هم در اقدامی تلافی جویانه واردات مواد غذایی از این اتحادیه و چند کشور غربی را ممنوع اعلام کرد. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام امیریان.
به دنبال اعمال نخستین مرحله تحریم‌های اتحادیه اروپا در سال پیش، حکومت بلاروس در اعتراض به این اقدام مرزهایش را برای ورود پناهجویان به 3 کشور عضو این اتحادیه، لیتوانی، لتونی و لهستان، باز کرد. این عمل تلافی جویانه 5 ماه است ادامه دارد و تاکنون هزاران پناهجو از کشورهای خاور نزدیک و میانه و آفریقا با حمایت بلاروس خود را به پشت مرزهای این 3 کشور رساندند. در این میانه اما 4 ماه است تجمع پناهجویان بیشتر در مرزهای لهستان متمرکز شده. برای مقابله با این وضعیت نابسامان و همچنین تنبیه و مجازات حکومت بلاروس، اتحادیه اروپا هفته پیش دومین مرحله تحریم‌های خود را که به نوشته روزنامه‌های آلمان می‌تواند به اقتصاد بلاروس ضربه شدید وارد کند، اعمال کرده. این بسته تحریمی گریبان 28 مقام و شرکت دولتی را گرفته که یکی از آنها شرکت هواپیمایی ملی بلاروس به نام بلاویا است. مقام‌های این خطوط هوایی متهمند که در انتقال بسیاری از پناهجویان از کشورهای مسئله دار منطقه خاورمیانه به مینسک پایتخت بلاروس دست داشتند. شرکت هوایی شام متعلق به سوریه هم که در ازای دریافت پول فراوان پناهجویان را وارد بلاروس می کرده، همچنین نام 3 شرکت صنعتی دولتی بلاروس به اضافه 17 تن و 10 شرکت دیگر در بسته تحریمی اتحادیه اروپا گنجانده شده. پس از اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، بریتانیا و نروژ هم در اقدامی هماهنگ تحریم‌های تازه‌ای علیه افراد و شرکت‌هایی که در قاچاق پناهجویان به بلاروس دست داشته اعمال کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا علاوه بر 20 تن و 12 شرکت صنعت پتاسیم بلاروس را هم که نقش برجسته‌ای در اقتصاد این کشور دارد تحریم کرده. کانادا، بریتانیا و نروژ نیز پذیرا شدند تحریم‌های مشابه آمریکا علیه بلاروس را اعمال کنند. در واکنش به این تحریم‌ها، حکومت بلاروس واردات مواد غذایی از اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، بریتانیا و نروژ را ممنوع اعلام کرده. اقلام تحریمی بلاروس عبارتند از گوشت، سبزیجات، لبنیات، شیرینی و شکلات و نمک. قرار است این تحریم ها 3 هفته دیگر حالت اجرایی به خود گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای مجله بعد از ظهر رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.